اول محل. بعد سر کوچه ما یه بنده خدای کارتون خوابی بود که درگیر اعتیادم بود، گهگاهی هم دزدی میکرد. یه بار ایشون با پسرش سر کوچه نشسته بودن، داشتن زاغ یه ماشین رو میزدن که ضبطش رو بدزدن، و در همین حین پسر ایشون داشت درس هم میخوند. بعد هر وقت بازیگوشی میکرد باباش یک دونه میزد پس گردنش، منو نشون میداد، میگفت درس نخونی کنکور قبول نمیشی، بعد عین این انگل اجتماع میشی. با من بود، یعنی زمان ما همچین هیجانی داشت کنکور. الان که شما تو هر کوچه‌ای که میپیچی یه دونه دانشگاه هست دیگه، مشکلی نیست که، یعنی آسی شدیم، هر چی سوپری اطرافمون بوده رو ورشتن دانشگاه کردن. آدم میخواد یه کاسه ماست و دو پر کالباس و یه بسته چیپس بخره، باز بره اون طرف شهر، باز بره اون طرف شهر. خلاص اینکه الان دیگه لازم نیست کسی نگران باشه، با خیال راحت به کارباریتون برسید، هیچ مشکلی هم نیست. کنکورم اصلا ترس مرس نره. تازه تای تش که برید دانشگاه میخواد فوق لیسانس بگیرید، برید برای خودتون بچرخید دیگه. خب از الان برای خودتون بچرخین، به خودتون فشار نیارین. قربون شما، خیلی خوشحال شدم، خداحافظی.
هر صبح یک هدیه که تازه از جانب خداست به زندگی سلام کن.
خب روزتون بخیر باشه. بیاید با هم یه چند تا نکته که بعد از تزریق واکسن کرونا باید رعایت کنید رو مرور کنیم، به خصوص الان که سالمندان عزیز دارن مراجعه میکنن برای دریافت واکسن. تا قبل از تماس مرکز بهداشت محل سکونتتان هیچ مراجعه حضوری نداشته باشید. سایت سلامت به نشانی سلامت نقطه gov نقطه ir برای ثبت نام فعاله. کسی رو اجبار نکنید، بلکه با رضایت و توصیه درست سالمند رو راهنمایی کنید برای دریافت واکسن. سعی کنید با سالمندان علمی و شفاف درباره واکسن صحبت کنید و با زبان قابل فهم فواید واکسن رو براشون توضیح بدید. حین مراجعه به مرکز بهداشتی حتما اصول بهداشتی رو جدی بگیرید، یعنی تجمع نکنید، عجله نکنید و بذارید فرایند به درستی انجام بشه. لباس گشاد و مناسب بپوشید تا تزریق به راحتی انجام بشه. قبل از واکسن تمام سابقه پزشکی، حساسیت، بیماری‌های همراه و و و رو به مراقبت سلامت و پزشک مستقر در محل بازگو کنید. مراقبه سلامت، من گفتم مراقبت سلامت. اگر توصیه کردند که واکسن نزنید، لطفاً به حرفشون اعتماد کنید. قبل از تزریق واکسن برای کاهش علائم و بعد از تزریق نیاز به مصرف هیچ دارویی نیست. بدون توصیه پزشک و مراقبه سلامت هیچ دارویی مصرف نشه. حتما سالمندان رو تا بعد از دریافت واکسن فرزند یا فردی از اقوام همراهی کنند. در مورد مراقبت‌های بعد از تزریق اگر سوالی دارید از کارشناس محل واکسیناسیون بپرسید. بعد از تزریق حتما 20 دقیقه در فضای مناسب تخصیص داده شده بمونید و اگر علائم زود هنگامی داشتید به نیروهای بهداشتی گزارش بدید. به هیچ عنوان بعد از تزریق واکسن به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ماسک زدن، دوری از دور همی‌ها و اینها دوباره برنگردید. همچنان رعایت کنید که این موضوع ادامه داشته باشه. بعد از تزریق دوز دوم واکسن برای ایجاد ایمنی زمان نیازه، یه چیزی نزدیک به 3 هفته تقریبا. اگر علائم بعد از واکسن داشتید به توصیه پزشک و مراقب سلامت محل تزریق واکسن میتونید از تبرها و مسکن‌های ساده استفاده کنید. فرد دریافت کننده بعد از دریافت واکسن به دلیل واکسن ناقل بیماری نیست، نیازی به قرنطینه نداره. علائم ممکن بعد دریافت واکسن شامل تب، درد محل تزریق، بدن درد، سردرد، لرز، درد چشم، تهوع و کوفتگی بدنه که طی 48 ساعت رفع میشه. نگران نباشید. اگر بیشتر طول کشید با پزشکتون تماس بگیرید. اگر محل تزریق درد میکرد با پارچه تمیز و خنک روی محل میتونید از مقدار دردش کم کنید. و آخرین نکته این که فعلا زمان مقایسه واکسن ها نیست، بهترین واکسن در دسترس ترینه اونهاست. واکسن های موجود همشون مورد تایید هستن و اگر جایی تماس میگیرید که برید واکسنتون رو بزنید، مراجعه کنید و واکسنتون رو بزنید.
مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم برو بودی. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. هر سو که توانی شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی.
اما این لحظه میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس مازیار شیروانی مقدم. ایشون مشاور تحصیلی و کنکور هستن. سلام و صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز روزگار خوشی رو طی بکنن و دانش آموزان کنکوری هم بتونن با فکر و با اندیشه آماده بشن برای روز کنکورشون.
خیلی متشکرم آقای شیروانی مقدم. فکر میکنم این روزها بابت کرونا همه ما داریم روزهای عجیبی رو میگذرونیم. اونایی که کنکور دارن یه پله بالاتر از بقیه استراب کنکور هم همراهشون هست. ما امروز از دوستان سوال کردیم این هفته باقی مانده تا کنکور رو چطور باید دانش آموزای کنکوری بگذرونن، و خب به هر حال نظرهای متفاوتی هم به دست ما رسید. اما از شما به عنوان یه مشاور کنکور سوال میکنیم، اگر قرار باشه که موفقیتی تضمین بشه، اون کلید طلایی هفته آخر چی آقای شیروانی مقدم؟
بله، خیلی مهمه که دانش آموزا چه نگاهی به کنکور داشته باشن. اولین موضوعی که هست، شاید توی مصاحبه ها هم بچه‌ها می‌بینن که اینهایی که رتبه میارن رتبه‌های خوب هستن یا موفق هستن، به هر صورت توی کنکورشون امید دارن. این امید چگونه به دست میاد؟ این که ما خودمون رو قبول داشته باشیم، کاری که کردیم رو یک نگاهی بندازیم و بدونن دانش آموزها سر جلسه کنکورشون قراره در حد خودشون ظاهر بشن. اگر در حد خودشون ظاهر بشن، این اتفاق خوبیه، و به دنبال این نباشن که مثلا یک معجزه اتفاق بیفته. منی که در حد مثلا نمره یا تراز مثلا 5000 هستم، برم و در حد مثلا تراز 7000 ظاهر بشم. این اتفاقیه که دانش آموز باید بهش توجه کنه. نکته بعدی که الان باید دانش آموز انجام بده و خیلی به اون توجه بکنه اینه که ما باید برای روز کنکورمون از الان چه کارهایی بکنه. مهمترین موضوعی که هست ما باید الان در واقع با آزمون دادن، با در واقع روش سه روز یک باری که ما به دانش آموزها معرفی میکنیم، به جای اینکه ما دوباره هی درس بخونیم، هی مطالعه بکنیم، دانش آموز باید الان آزمون بدهد، اون آزمونش رو تحلیل بکنه و مطالبی رو که در طول این چند سال خونده، بیشتر در طول این یک سال پایانی خونده، اونها رو جمع‌بندی بکنه. درسته شرایطی که ما داشتیم در این یک سال و نیمی که کرونا اومده شرایط خاصیه، بچه ها بیشتر به صورت آنلاین آموزش دیدن، به صورت آنلاین آزمون دادن، تلاش بکنن در این چند روز پایانی چند دوره کنکور رو، کنکورهای دو سال اخیر رو، چه داخل کشور چه خارج کشور، به صورت کامل، یعنی از صبح ساعت 8 تا ساعت 12 بشینن در همون زمان استانداردی که اون آزمون داشته آزمون بدهند.
یعنی این چند روز هر روز یک کنکور بدن دیگه.
بله کنکور بدن با همون لباس فرم، پشت میز بشینن و به صورت رسمی این آزمون رو برگزار بکنن. من خواهش میکنم پدر و مادرهایی هم که در واقع کمک میکنن به فرزندانشون به نقش یک مراقب رو بازی بکنن، اون شرایط رو، اون زمانبندی رو، دفترچه عمومی سر 75 دقیقه دانش آموز دفترچه عمومیش تمام بشه، وارد دروس اختصاصی بشه و همون شرایط رو شبیه سازی بکنه. این اتفاقیه که الان باید بیفته. و یه نکته هم من خدمت دوستان عرض بکنم، کنکور نبرد در واقع زمان و دقیقه ها و ثانیه ها نیست. این یه تصوریه که بعضی از دانش آموزها دارن. کنکور نبرد اندیشه هاست. کنکور باید شما دانشتون رو ارائه بدید. این که شما میبینید بعضی ها میگن آقا مثلا زمان اینطوری باشه، ثانیه مثلا اینقدر تاثیر داره، این برای کسیه که میخواد رتبه زیر 10 بیاره، رتبه زیر 100 بیاره. اما در کل شما میبینید که بعضی از جاها میانگین های کنکور رو اگر توی درس های مختلف نگاه بکنید میبینید که میانگین ها خیلی پایینه. یعنی دانش آموز ها اگر به این فکر بکنن که به با توجه به کاری که دارن انجام میدن سر جلسه کنکور برن و اون سوالات ساده‌ای که میتوانند جواب بدهند اونها رو پیدا بکنن، اونها رو جواب بدن و دغدغه‌شون این نباشه که من زمان کم میارم. حالا اگه اجازه بدید من 7 پیشنهاد دارم برای جلسه کنکور.
خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
اولین نکته‌ای که برای جلسه کنکور شما باید آماده بکنید این هست که برای روز آزمونتون هدف گذاری کنید. یعنی بدانید که در هر درس قرار هست چند تا سوال رو شما جواب بدهید و درست جواب بدید. بعضی ها میگن که مگه میشه از الان بگم چه کدوم سوال رو، چند تا سوال رو میتونم تو هر درسی درست جواب بدم؟ قطعا باید این نگاه و این اشراف رو داشته باشید. شما مثلا توی درس ادبیات، یک درس عمومی هست بین همه رشته ها، شما ما 4 تا مبحث مهم داریم. قرابت رو داریم، آرایه رو داریم، دستور زبان رو داریم و املا و لغت رو داریم. خب توی اینها شما توانایید و عمل کرده در طول سال مشخص بوده، یعنی شما میدونی که توی قرابت چه اوضاعی داری، تست زدی، کار کردی و برای این شما وقتی میگی سر جلسه کنکور بالاخره باید بدونی که اتفاقی که میفته خیلی فرقی با اون کاری که تا حالا انجام دادی نداره. پس باید خودت رو کاملا بشناسی. یه نفر شما میبینید مثلا من دانش آموزی که خیلی مسلطه به کارش، میگید که آقا من میدونم توی املا و لغت اون سوالهای شمارشیش رو من شاید اونجاها مشکل داشته باشم، درسته؟ یا مثلا توی آرایه ها من توی این آرایه یکم ضعف دارم، پس سوالی اگر از این آرایه بیاد احتمال زیاد من جواب ندم. این اشراف رو دانش آموز باید داشته باشه، هدف گذاری بکنه و سر جلسه دنبال رسیدن به اون هدفش باشه و این باعث میشه که اون واژه‌ای که شما به کار بردید به نام استرس یا نگرانی از بین میره. من دنبال 100% نیستم، من دنبال مثلا 65% خودم هستم. یعنی از 10 تا قرار مثلا 10 تا سوال اگر باشه حساب بکنید، من قراره به 6 تا جواب بدم. وقتی این 10 تا میشه مثلا 25 تا، در واقع میشه من 15 تا باید جواب بدم. پس دانش آموز میگین آقا من میرم از 25 تایی ادبیات به 15 تا جواب بدم.
درست.
و این باعث میشه که دانش آموز دیگه احساس شکست و نکنه و اون احساس شکست اون نگرانی و استرس رو ایجاد میکنه.
آقای شیوانی مقدم، چون ما میخواییم تمام این نکات رو کامل بشنویم، اگر یه خورده MP3 تر اینها رو
میگم. بله،
ما زمان رو از دست ندیم.
بله بله. بعد نکته بعدی این هست که ما دو تا تکنیک واقعی داریم، یکی تکنیک زبدرامنها، یکی تکنیک زمانهای نقصانی. این رو به کار ببرن. تکنیک زبدرامنها میگه وقتی داری جواب میدی سوالها رو اونی که بلدی جواب بده، اونی که وقت گیره زبدر بزن کنارش، اونی که اصلا بلد نیستی منها بزن. تکنیک زمانهای نقصانی رو هم در واقع یه تکنیکیه که میگه آقا وقتی داری جواب میدی مثلا 75 دقیقه ادبیات رو و 75 دقیقه دروس عمومی رو به این صورت برو جلو که هر درسی رو 15 دقیقه بهش وقت بده، 15 دقیقه آخرش اضافه بیاری و اونو برگردی یک مرور مجددی با یک استراتژی مشخص روی درس ها داشته باشی. نکته بعدی اینه که استراتژی بازگشت داشته باشی. وقتی داری برمیگردی به درس ها، اون وقت اضافه تو چگونه میخوای تقسیم بکنی و کجاها از اون استفاده کنی. نکته بعدی اینه که مشخص کنی توی هر درس نقطه قوت شما کجاست. باید به همه سوالات اون پاسخ بدید، یا بعضی از مباحث رو همون وقتی وارد میشی میگی اون قسمت رو مثلا توی فیزیک گرما و فشار رو من این قسمتش رو اصلا جواب ندم، چون معمولا وقتی جواب میدم اشتباه جواب میدم. نکته بعدی این که اگر درسی سخت تر از انتظار شما بود سر جلسه کنکور واکنشت چیه؟ چه واکنشی داری؟ آیا خودتون میبازی یا نه میگی که خب اگه سخته برای همه سخته من جلو برم؟ اینها در واقع به دانش آموز کمک میکنه. سوال شکدار رو چه کار میکنی؟ توصیه اکید من این هست که سوال شکدار رو پاسخ ندهید. این رو بعضی جاها شما میشنوید میگی نه حالا شما جواب بدید به خاطر مثلا قانون احتمال اینطوری میشه اونطوری میشه. نه، سوال شکدار شما جواب ندید، یا اگر میخواهید جواب بدید آیا تجربه موفق تو سوال شکدار دادی، اونم تو یه درس خاص. مثلا بعضی از بچه ها میگن من توی درس دین و زندگی معمولا سوال شکدار جواب میدهم درست در میاد، ولی در کل من توصیه‌ام این است که سوال شکدار رو جواب ندهید. و نکته بعدی این که در جلسه کنکور با تاکید میکنم فقط و فقط به هدف گذاریتون فکر بکنید. به این فکر نکنید که حالا من با این شرایط کجا قبول میشم، من مثلا بقیه اوضاعشون چطوریه و نکاتی از این قبیل. نکته که دیگه دارم در این روزها اینه که بچه خوابشون رو تنظیم بکنن. دوستان عزیز، دانش‌آموزان عزیز، خوابتون رو تنظیم بکنید، نذارید برای این روز آخر. از الان بهترین زمانش همین از شما 11-11 شب بخوابید، ساعت 6 صبح بیدار بشید. توصیه من این هست که در این روزهای پایانی حتما گفتم آزمون جامعه بدهید، یعنی اون کنکور سالهای گذشته. بهترین منبع هم کنکور سالهای گذشته است، اونها رو آزمون بدهید، روی سوالاتش کار بکنید، حل بکنید خودتون و رفع اشکال بکنید. مسئله بعدی که ما داریم این هست که در این روزها تورق سریع کتابهای درسی، تأکید میکنم تورق سریع کتاب‌های درسی، مخصوصا توی درسی مثل زیستشناسی، توی درسی مثل شیمی، دین و زندگی، اینها دانش آموز تورق سریع میگه در این روزهای پایانی یک بار این کتاب رو یک نگاه دانش آموز بکنه، سریع این رو ببینه و خودش رو آماده بکنه برای روز کنکور. و نکته بعدی از نظر تغذیه، چون شما میدونید که این خیلی تاثیر میذاره روی کار ما. از نظر تغذیه حواستون باشه در این روزهای پایانی غذاهایی که محرک سیستم گوارش هست اینها رو استفاده نکنن. غذاهایی که سنگین هست به قول خود مردم که میگن سنگین، اینها رو استفاده نکنن و یک شرایط معمولی رو ایجاد بکنن که دانش آموز بتونه با راحتی روز کنکور سر جلسه.
انشالله که همه این اتفاقهای خوب بیفته. یه نکته که در صحبت‌های شما خیلی ارزشمند بود در مورد زدن تست‌ها و تسلط به محتوا این بود که به یه خودشناسی خیلی خوب باید برسن، این که بدونن کجاها ضعف دارن و اونجا رو دیگه رد شن، اصلا زمانی براش نذارن. خیلی متشکرم آقای شیوانی مقدم، خیلی نکات خوبی گفتید. حیف که ما زمانمون اندکه و نتونستیم بیشتر در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. متشکرم. آقای مهندس مازیار شیروانی مقدم، مشاور تحصیلی و کنکور هستند که در هفته در آستانه کنکور با ایشون در مورد اینکه تو این هفته بچه‌ها چی کار کنن صحبت کردیم که نکات خیلی خیلی خوبی رو گفتند. Thank you.
که تست خوب میزنه تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. تست کی بیشتر میزنه، هر کی که کلاس میره، کلاس و تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. کی کلاس بیشتر میره، اون که پول بیشتر میده، پوله با کلاس تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. دیپلومو کی میگیره، هر کی که دلش خوشه، دله با دیپلوم و کلاس تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. کی دلش خیلی بره، اون که کارگیر نیاره، کار و دله دیپلم و پوله، کلاس و تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. زندگی کنکور عزیز، از برد و باختش نگوری، دل رو بده به آسمون، اسیر غصه ها نمون. یکی همیشه با تو هست، مثل صدا مثل نفس.
یکی دو روز گذشته در یکی از بیمارستان‌های تهران یک اتفاق خیلی خوب، شاید بتونیم بگیم جز اولین ها، افتاد. علیرضا دولتی با توجه به بازنشر این اتفاق خوب در فضای مجازی اون رو سوژه کرده برای کلینیک کلیک امروز.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه ای آشنایی دارید. کلینیک کلیک.
اولین عمل جراحی از راه دور در ایران با موفقیت انجام شد. دیروز دوم تیر ماه اولین عمل جراحی از راه دور در ایران بر بستر اینترنت یکی از اپراتورها با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد. این عمل بر روی یک حیوان و در فاصله 7 کیلومتری بیمارستان‌های امام خمینی و سینا پیاده سازی شد. یعنی اینکه جراح در بیمارستان سینا حضور داشت و بیمار یعنی همون حیوان در بیمارستان امام خمینی حضور داشت و این عمل از راه دور انجام شد. این ربات به اسم داوینچی در دنیا شناخته میشه که حالا در کشور ما هم تولید شده و داره مراحل تاییدیه حیوانیش رو میگذرونه تا در آینده نزدیک در جراحی‌های انسانی هم مورد استفاده قرار بگیره. دستاوردی بزرگ و نوآورانه در جراحی، اونم با رباتی کاملا بوم. دکتر میرباقی از اعضای تیم جراحی:
خدمتتون عرض بکنم دست با سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا هست که از سال 85 در کشور کار آرندی روی اون شروع شد، نمونه های مختلفش تست شد و الان به مرحله رسیده که میتونه عمل جراحی از راه دور رو انجام بده. این دستگاه از دو قسمت تشکیل شده: کنسول جراحی که در اختیار جراح قرار میگیره الان در بیمارستان سینا نصب شده، و ربات های جراح بر بالین بیمار که اینجا پشت سر من میبینید در بیمارستان امام خمینی نصب شدن. این دو تا سامانه به هم دیگه از طریق اینترنت متصل شدن و عمل جراحی راه دور رو.
خیلی جالبه که بدونید در عمل جراحی با استفاده از این ربات میزان آسیب به بافته سالم کاهش پیدا میکنه و بیمار کمترین دوران نقاهت و خون ریزی رو داره. آمریکا تنها کشوری هست که این سیستم رو به مرحله تجاری رسونده و در صورتی که این شیوه به مرحله تجاری برسه، ایران دومین کشور در زمینه ربات جراح خواهد.
100% ربات ایرانی هستش و ثبت اختراعات متعدد در کشورهای مختلف انجام شده، آماده ورود به بازارهای جهانی و رقابت با تنها نمونه آمریکایی موجود در بازار هست. به لحاظ قیمت دستگاه 1/3 نمونه آمریکایی قیمت گذاری شده برای ورود بازارهای جهانی و به لحاظ هزینه های تعمیر و نگهداری به همین ترتیب و از همه مهمتر هزینه های ابزار مصرفیش که 1/10 نمونه های در تنها نمونه آمریکایی هست، این ربات میتونه برای کشورهای با درآمد کمتر مورد استفاده قرار بگیره.
امان از برخی والدین که مدام فرزند کنکوریشون رو با بچه های دوست و فامیل و حتی اونایی که 20 سال پیش کنکور دادن مقایسه میکنن و حرفشون اینه که بقیه چی دارن که تو نداری؟ خب همین موضوع اعتماد به نفس و آرامش بنده خدا رو میاره پایین دیگه، باعث میشه با وجود تلاش زیاد به نتیجه دلخواه نرسه. خیلی ها در قبولی کنکور بلند پروازی میکنن که دوست داریم فلان رشته قبول شیم. حالا چقدر واسش تلاش کردی؟ هیچی. درسته آدم خوبه بلند پرواز بشه، اما نه دیگه اونقدر اوج بگیره که از جو خارج بشه یا جو گیر بشه بعد از اون بالا با سرعت نور سقوط کنه. بلند پروازی هم ارتفاع پرواز خودشو داره. بلند پروازی در کنکور باید به اندازه تلاشی باشه که خب هر کسی داره. شب قبل کنکور شب بسیار مهمیه. روانشناسا توصیه میکنن که این شب رو با کسانی بگذرونید که بهتون آرامش بدن. صحبت با والدین، دوستان، شنیدن یک موسیقی آرام بخش و کلن انجام دادن کارهای مورد علاقه در کاهش استراب بسیار بسیار موثر. آمار داریم کنکور با خودش خفگی میاره. چطور؟ بعضیا با خوندن بیش از حد درس حتی تا لحظه آخر خودشون رو خفه میکنن. یه دم سر جلسه کفششون رو در میارن تا اعصابشون راحت شه، غافل از این که این کار اعصاب خیلیا رو از اون ور میریزه به هم و برای بقیه یه خفگی مختصری هم میاره. نکنید این کارا رو. خب به زندگی سلام کن. این هفته هم به سلامت به پایان رسید، این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان، خداحافظ.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. درود، من الهام ملک محمدی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می رسانم. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت تزریق واکسن کرونا کو ایران برکت در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و دیگر